عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن. خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا خوشبختی من کجاست پروردگار من، وقتی که سعادت جز از مشرق دستهای تو طلوع نمی کند. خدایا، من روی نیاز به درگاه تو آورده ام و دست تمنا به سوی تو دراز کرده ام و سفره استغاثه پیش تو گشوده ام و به ریسمان دعای تو آویخته ام، بی آنکه لیاقت عفو تو را داشته باشم و شایستگی اجابت خواسته هایم را. آنچه مرا به درگاه تو کشانده اطمینان به کرامت توست و اعتمادم به درستی وعده های تو و پناه ایمانم به وحدانیت تو و معرفت یقین آکنده‌ام به این حقیقت که مرا خدایی جز تو نیست و تو یگان معبود بی همتا و شریکی. خداوندا، تو گفته ای و کلام تو حق است و وعده تو راست است که از فضل خدا طلب کن. بسأل الله من فضل الله من الله آن بکان رحیم.
رخ قمر از پس حریر نیلی عیان شد، ماه رحمت شکفت، جان تازه کنیم به نیکوترین نام ها اسماء الحسنا. حلول ماه رمضان مبارک با در آستانه شدی از نور ایستاده، گاه تجلی گاه رحمت بر عاشقان مبارک با
محمد باقر علیه السلام می فرماید روزه و حج آرام بخش دل هاست. روزه‌دار خود مهمان خدا می دانه. او کوشش می کنه با دعا و نیایش با خدا نزدیک تر شود. همی تلاش با او احساس خوب می ته و حالش خوب می کنه. تحقیقات هم نشان داده که روزه‌داری اضطراب، استرس و افسردگی را کاهش می ته و عزت نفس افراد بالا می بره.
می شود از تو گفت و با دیده همراه نشد، می شود از تو نوشت و با قلب همراهی نکرد. تو آن یگانه بی همتایی که چشم ها در نیایشت به عشق می رسند و قلب ها به تپشی چون رد. با تو که باشم دنیا از آن من است و بی تو سرگردان ترین بادم در بیابان بی کسی.
آیت الله جوادی آملی.
بیان دیگری که از رسول خدا علیه آلاف و سحیت و سلام در کتاب شریف من لا یحضر آمده این است، فرمود الا اخبرکم به شیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان عنکم کما تباعد المشرق من المغرب. نمیخواهید شما را با خبر کنم از چیزی که اگر او را انجام دادید شیطان از شما دور میشود، همون مقداری که مشرق از مغرب فاصله دارد شیطان از شما اینقدر فاصله میگیره. قالوا بلا یا رسول الله، عرض کردن بفرمایید چیزی که اگر انجام بدیم شیطان اینقدر از ما فاصله میگیره. اولین امری که حضرت یک فرمود این است که اتومو یتبد و وجهه، روزه صورت شیطان را سیاه. این کدام روزه است که صورت شیطان را سیاه میکنه؟ شیطان را از آدم دور میکنه. همین روزه است که انسان دهن ببنده، یا روزه است که از هر چه خدا حرام شد امساک کنه.
یک ماه حال ما خوب است، یک ماه عاشقی میکنیم و دلبری. چه سعادتی که خداوند با مائده های آسمانی از ما پذیرایی میکند. چه فرصتی که نفس های ما تسبیح به حساب میآید و خواب ما عبادت. مهمانان خوب خدا، تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
صهیونیسم،
خانه عنکبوت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود محضر یکی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، انشالله که طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. التماس دعا داریم از یکایی که شما عزیزان در خدمتتان هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. اما در برنامه این هفته نگاهی داریم به اهداف رژیم صهیونیستی در خرابکاری که دست داشته در تأسیسات غنی‌سازی نطنز ایران. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. بامداد روز یکشنبه این هفته حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز ایران رخ داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به حادثه نطنز در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانه گفت تروریسم هسته‌ای که علیه مرکز غنی‌سازی نطنز انجام شد نشان دهنده شکست مخالفان پیشرفت‌های صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری از توسعه چشمگیر صنعت هسته‌ای است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به حادثه نطنز بر ضرورت حفاظت مناسب از تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای در این شرایط حساس تأکید کرد. آقای ظریف با بیان اینکه مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی صراحتاً گفته بودند که اجازه پیشرفت در رفع تحریم‌های ظالمانه را نخواهند داد و اکنون تصور می‌کنند به هدف خود می‌رسند، افزود صهیونیست‌ها پاسخ خود را در پیشرفت‌های بیشتر هسته ایران خواهند گرفت. تأسیسات هسته‌ای نطنز در گذشته هم مورد حملات سایبری مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته. سابقه این حملات به سال 2006 و دوران ریاست جمهوری جورج بوش میرسد که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما نیز تکرار شد. استفاده از بدافزار دوکو در زمان مذاکرات 5+1 در سال 2015 در وین و انتقال ویروس استاکسنت و شعله به تأسیسات هسته ایران بخشی از سابقه این عملیات خرابکارانه است. از منظر حقوق بین الملل و به استناد مقررات الزام آور در زمینه ایمنی تأسیسات هسته‌ای و قطعنامه‌های آژانس، اقدامات خرابکارانه و حملات سایبری در تأسیسات هسته‌ای کشورها ممنوع است. اما رژیم جنایتکار اسرائیل با کمک متحدان تروریست خود به دنبال ایجاد بحران در منطقه است. از این رو کارشناسان میگویند جای تعجب نیست که مقام‌های اشغالگر صهیونیستی در چارچوب فعالیت‌های تروریسم دولتی خود و به صورت وقیحانه‌ای اقدامات خرابکارانه را سازماندهی می‌کنند. حملات سایبری می‌تواند به صورت نیابتی انجام شود و حتی نیازی به پذیرش مسئولیت مستقیم نیست. شاید به همین دلیل باشد که رژیم صهیونیستی برای فرار از مسئولیت حملات از طریق عوامل خود حملات سایبری را علیه اهدافش انجام می‌دهد. اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل البته جنبه‌های آشکار زیادی هم دارد. حمله سال 1981 رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق یکی از مواردی است که ناقض مقررات منشور ملل متحد و عمل تجاوزکارانه قلمداد شد. شورای امنیت در قطعنامه 487 خود پس از اعلام این که حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای عراق ناقض مقررات منشور ملل متحد بوده و محکوم است، از رژیم صهیونیستی خواست تعرضات و اقدامات خرابکارانه‌اش را متوقف کند. رژیم صهیونیستی که موجودیت آن وابسته به اقدامات تروریستی است، اما همچنان به فعالیت‌های خرابکارانه و نقض مقررات بین المللی ادامه می‌دهد. که در این زمینه حملات مکرر هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه، همکاری موساد با شبکه‌های جاسوسی و گروه‌های شناخته شده تروریستی در منطقه و همچنین فعالیت‌های اتمی غیر متعارف در تأسیسات هسته‌ای دیمونا و تداوم فعالیت‌های خرابکارانه از نوع تروریسم هسته‌ای هم از نشانه‌های رویکرد تهاجمی خطرناک رژیم اسرائیل در منطقه است. در هر حال بر اساس معاهدات بین المللی هر گونه اقدام خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای که زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی است، نقض اصول منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و مغایر با اسناد بین المللی الزام آور در حوزه ایمنی هسته‌ای تلقی می شود. با تأکید بر همین اصول، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بر ضرورت برخورد جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی با تروریسم هسته‌ای تأکید کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین محفوظ می دارد. خب دوستان، در رابطه با اهداف رژیم صهیونیستی از حادثه‌ای که در تأسیسات غنی‌سازی نطنز ایران رخ داد دعوت میکنم که در ادامه برنامه همراه ما باشید. نخست در این زمینه دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های محترم خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دا.
اتفاق ناگواری که در نطنز افتاد و خب بارها هم رژیم صهیونیستی از قبل میگفت این روزها هم شنیده میشه، از همون موقع هم شنیده میشه از منابع مختلف که تایید میکنن که رژیم صهیونیستی پشت این داستان بوده. البته من خوشحالم که هیچ آسیب انسانی و یا محیط زیستی وجود نداشته، ولی در این حال این قطعاً میتونست به یک فاجعه بیانجامه و لذا یک جنایت علیه بشریت هست که از ذات گردنکش رژیم صهیونیستی هم این رفتارها هیچ وقت دور نبوده. اما اگر این با این هدف بوده که توان هسته‌ای ایران محدود بشه، من عرض کنم که اتفاقا برعکس، تمامی سانتریفیوژهایی که به خاطر این اتفاق از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند. قطعا همه باید بدونن که اینها با نوعهای پیشرفته خودش جایگزین خواهند شد و این توان همین الان در جمهوری اسلامی در بالاترین سطح وجود داره که با پیشرفته ترین این سانتریفیوژها اینها جایگزین بشن. اگر هدف این بوده که در مسیر رفع تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران خللی وارد بشه، قطعا به این هدف خودشون هم نخواهند رسید و در این دام مکارانه‌ای که طراحی کردند کسی وارد نخواهد شد. البته رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم‌ها. هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
اما برای بررسی بیشتر این موضوع دیدگاه دو تن از آگاهان مسائل سیاسی را هم پرسیدیم. نخست با هم بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را، اینکه اهداف رژیم صهیونیستی در این مقطع زمانی چه میتونه باشه.
ببینید، رژیم صهیونیستی در دو سطح از زمانی که مذاکرات هسته‌ای یا برجام شکل گرفت، در دو سطح اقدام تخریبی علیه برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کرد. یکی سطح سیاسی که در گفتگوها و مذاکرات در واقع اعمال نفوذ میکرد و لابی اسرائیلی شدیداً فعال بود که مذاکرات شکل نگیره. سطح دوم سطح تخریبی بود، اما از انجام اقدامات در واقع انفجاری در سایت‌های هسته‌ای ما، که خب قبلاً هم چند ماه پیش هم ما همین اتفاق رو در نطنز داشتیم و این اتفاق دوم و ضمن اینکه ترور شهید تخریب داد، اینها در واقع قدر مسلم اینه که رژیم صهیونیستی با هدف متوقف کردن در واقع سیستم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داره این کار رو انجام میده. اما نکته اینه که ما به هر حال به لحاظ توانمندی هسته‌ای، ما خب هفته گذشته یک بازدیدی اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، سیاست خارجی و انرژی از 4 تا سایت هسته‌ای در اصفهان، نطنز، اردو و عراق، خنداق عراق داشتیم. آنچه که من میتونم به ملت شریف ایران و شنوندگان عرض بکنم اینه که توانمندی هسته‌ای ما بسیار جلوتر از اون چیزیه که دشمنان ما تصور میکنن. اولا اندیشه و فکر هسته‌ای رو نمیتونن در واقع با این اقدامات تخریبی متوقف بکنن. ثانیا به لحاظ توانمندی فیزیکی هم الحمدلله متخصصین ما و دلسوزان ما در این حسه اقدامات بسیار شایسته‌ای کردن که بر اساس گزارشاتی که ما داریم به امید خدا انشالله این در کوتاه‌ترین فرصت در واقع بازیابی خواهد شد.
خب صحبت‌های دکتر صاحب گلرو بود. باز هم در رابطه با این موضوع نظر محترم جلال فیاضی، کارشناس سیاسی را پرسیدیم. دعوت می‌کنم که بشنوید.
بله، اقدام تروریستی صهیونیست‌ها علیه تأسیسات اتمی ما و تأسیسات هسته‌ای که عمدتاً هم تأسیسات صلح‌آمیز هست، پیش از این هم سابقه داشته و خود صهیونیست‌ها هم در واکنشی که به این اقدام کردن اعتراف کردن به این که برای تحت تأثیر قرار دادن مذاکرات و اینکه مثلا آمریکا بتونه امتیاز بیشتری بگیره این اقدامات رو انجام دادن. قطعا این اقدامات خرابکارانه و تروریستی از سوی ایران مورد توجه خواهد بود و حتما ایران نسبت بهش واکنش لازم رو و پاسخ لازم رو ارائه خواهد داد. نکته ای که مهمه اینه که این نظرم حاصل محاسبه غلط صهیونیست هاست، به خاطر اینکه قطعا جمهوری اسلامی رو در مطالبات خودش و در مواضع خودش در مذاکرات مستحکمتر میکنه و تأکید ایران بر اینکه بایستی کاملا تحریم ها برطرف بشه و راستی آزمایی بشه رو در واقع قوی تر خواهد کرد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتوانن از این گونه احرام ها برای امتیازگیری در مذاکرات استفاده بکنن. خود آمریکایی‌ها هم تلویحا به این مسئله اشاره کردن. اونها هدفشون از این گونه خرابکاری ها این بوده که مثلا یه اهرامی برای چانه‌زنی بیشتر آمریکا ایجاد بکنن، که به نظرم این قطعا اثر معکوس خواهد داشت.
اما در رابطه با پاسخ ایران به این گونه خرابکاری ها، چنانچه در جریان هستید، نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین سه‌شنبه شب اعلام کرد غنی‌سازی 60% در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن یا همان مجتمع نطنز در دو زنجیره از سانتریفیوژهای جدید انجام می شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم غریب آبادی در توییتر نوشت برابر نامه و اطلاعات طراحی که عصر روز سه‌شنبه تحویل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد، غنی‌سازی 60% در دو زنجیره از سانتریفیوژهای جدید IR4 و IR6 در نطنز انجام می شود. غریب آبادی خاطر نشان کرد فرایند فنی آغاز شده و پیش بینی می شود هفته بعد اورانیوم با غنای 60% برداشت شود. نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین اظهار داشت این اقدام که در واکنش به خرابکاری اخیر در نطنز صورت می گیرد آثار قابل توجهی نیز در ارتقای کیفیت و کمیت رادیوداروهای تولیدی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران دارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره آغاز غنی‌سازی 60% در تأسیسات نطنز گفت با دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران سازمان انرژی اتمی ایران موظف بر راه اندازی خط تولید اورانیوم 60% به مقدار مورد نیاز در چارچوب ماده 1 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی ایران شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته. انشالله که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
به نام خدا. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکمی خیره بنان بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. با سلام به همراهان خوب شنوندهی که باز هم رادیوی خودشان، رادیو دری صدای همدلی و همزبانی را برای شنیدن انتخاب کردن. رادیویی که سعی دارد از گنجینه میراث فرهنگی و تمدنی مشترک خوبها و بهترینها را گلچین و در لباس هنر تقدیمتان کند. کیست که با زبان فاخر پارسی و ادبیات غنی آن آشنایی داشته باشد و نداند که چه دریای بیشمار از حکایات و تمثیلها را در اختیار دارد. بد است و جای بسی خسران و ضرر که در کنار این دریای معرفت و ادب کام و جانمان را سیراب خرد و معرفت نکنیم. آسمان و سپهر ادبیات ما بزرگان از جنس مولانا و ابو سعید ابوالخیر و حافظ و سعدی و صنایع غزنوی و پیر هرات دارد. نگاه به اینها نگاه به خوبی هاست و بهره از یادگاری آنها چنگ زدن بر ریشه هایی است که استواری هویت را تضمین می کند. با همین روی کرد است که پند پیران را تدارک دیده ایم و پارچه های تمثیلی زیبایی را که از حکایات گلستان و جامع الحکایات تهیه شده تقدیمتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت تمثیلی زیبایی را به طبع هنر و نمایش در آورده که معالجه با تازیانه نام دارد و ما هم این حکایت زیبا را پیشکشتان میکنیم. میشنویم.
کنار بروید از جان او چه میخواهی؟
هرچه دانستیم و توانستیم به جا آوردیم.
با جوانم چه کردی؟ انصاف و مروت شما کجا؟
فرزندت سکته سختی کرده است.
چند روز است که بر بالین جگرگوشم نظارگر کار شما هستم.
بدبختانه تلاش ما بی نتیجه ماند.
در این دیار غریبی ما طبیب حاذقی نمیشناسیم.
حاذقترین و زبده‌ترین طبیبان هم نمیتوانند کاری برای این جوان بکنند. به احوال او بنگر.
به چه چیز؟ به پسرم که گویی جانی در کالبدش نیست.
جوان تو نبض ندارد.
خدایا پس از چند روز چه میشنوم؟
خدا به شما صبر و شکیبایی ده.
پدر نیستی که حال من را بدانی.
میدانم پدر، میدانم.
نمیدانی، نمیدانی.
بیایی تا این جوان را به گوشه‌ای ببریم.
نه نه، به او دست نزنید، کنار برمید.
آرام باش مرد، آرام باش.
چگونه چگونه از او دست بشویم که جوانی بود عالم و عارف؟
شما از کدام دیار هستید؟
در سرزمین مصر بی همتا بود.
آنچه توانستیم کردیم. دریغ و صد افسوس که نتیجه ای نداد. نتیجه ای.
برمید برمید و ما را به حال خود بگذارید. برمید.
درود و سلام بر شما.
تو دیگر کی هستی و چه میخوایی؟
من طبیبی هستم که به توصیه دوستان به نزد شما آمدم.
فرزندم به رحمت خدا رفت. میخواییم او را غسل و کفن کرده و به دیارمان ببریم.
شاید هنوز جانی در بدنش باشد.
طبیبان قطع امید کرده و ما را ترک کرده.
بگذار من هم فرزندت را معاینه کنم.
نه نه، چه سود، او جانی در بدن ندارد.
من تدبیری اندیشیدم، اگر فایده افتاد و از عمر وی چیزی باقی باشد حیات می‌یابد، اگر هم سودی حاصل نشد هیچ ضرری متوجه او نباشد.
چه خواهی کرد؟
تازیانه‌ای بیاورید تا بگویم.
تازیانه؟ این دیگر چه راه علاجی است؟
هر چه زودتر تازیانه بیاورید وان طبیب هم به نزد من بیاید.
خدایا خدایا به ما رحم کن. طبیب
تعجیل کنید که بخت تنگ است.
آمدم آمدم.
سلام و درود بر قطعی بزرگ.
سلام، تازیانه چه شد؟
تازیانه این هم تازیانه این که امر فرمودید.
نبض این جوان را بگیر، عجله کن.
او مرده است و جانی در بدن ندارد. چه میکنید استاد؟
مگر نمیگویی آثار حیاتی در او مشهود نیست؟
بلی استاد، درست است.
چه میگویی؟
خدایا، درست میبینم؟
گمان میکنم پلک او حرکت میکند. دوباره میزنیم. دو، سه، چهار.
نزن بیرون، پس فرزندم را کشتی.
مگر نگفتید این جوان جانی در بدن ندارد؟
دست و پایش حرکت می کند. خدایا شکرم پسر.
دست را به من بده جوان.
چرا نگرانید پدر؟
خداوند تو را به ما بازگردان.
چرا دست و پایم به شدت درد میکنه؟
نزدیکتر بیایی طبیب، نبض او پدید آمده است.
این تجربه از کجا به دست آمده استاد؟
تو چه میشود جوان؟
بسیار گرسنه.
برایش طعامی موافق و مناسب حال تهیه کنید.
چشم، عصای میآورم.
میباید قوت و توان به او بازگردد.
آری، او ضعف در بدن دارد.
بنشین، هنوز دستانت از ضعف و ناتوانی میلرزد.
آری، گویا چند روزیست که طعامی از گلویم پایین نرفته.
گمان نمی کردیم آثار حیات در تو پدیدار شود.
نگفتید بر من چه گذشته است؟
تو را سکته ای پدید آمد و جان در بدن نداشتی. آورده بسرم، آورده. بگی بسرم، نوش جان کن.
آسوده باش پدر، فرزندت در کمال بهبودی است.
خداوند شما را حفظ کنه. ولی ما ندانستیم که تازیانها برای چه بود.
این تجربه را در راه حج از پیرمرد یاموختم.
چطور استاد؟
در راه حج جماعتی را بدزقه گرفته و راه نمای خود کردیم. ناگهان یکی از ایشان از اسب بیفتاد و او را سکته‌ای پدید آمد.
همانند این جوان؟
آری آری، در حالی که همه نگران او بودند.
من هم از اسب به زیر آمدم؟
نه بسرم، تو در راه به زمین افتادی.
در آنجام پیری از جای برخاست، تازیانه برداشت و به جان آن مرد افتاد. چنان میزد که همگان به وحشت افتادیم.
استغفر الله ربی و اتوب الیه.
پیر مرد انقدر تازیانه زد تا او به هوش آمد و از جای برخاست. اندکی بعد سبب تازیانه را از او پرسیدم که گفت قوت ضربه تازیانه حرارت را به او می کشد
و حیات در او پدیدار می گردد.
آری آری، بدین صورت بود که آن تدبیر ثواب را در این مکان به کار بردم.
خداوند شما را سلامت و محفوظ نگه دارد استاد. استاد، جان پسرم را مدیون شما هستم.
خداوند را شاکر باش پیر مرد.
خدایا شکر به درگاهت.
حال دانستم که چه بر من گذشته بود.
شکر و سپاس پروردگار را که این تدبیر نیک افتاد.
فرصت همراهیتان را غنیمت شمرده و از این که توفیق داشتیم تا با همراهی شما حکایت شنیدنی به نام معالجه با تازیانه را بشنویم، خوشحالیم و شکرگزار. از شما خداحافظی میکنیم و به خدا میسپاریمتان تا انتخابهای دیگری داشته باشید و ما هم میرویم تا تدارک دیگری از بهترین حکایات را برایتان داشته باشیم. تا سلام دیگر، حق نگهدارتان.
ساعت 7:30، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. آرزوی قبول طاعات و عبادات شما عزیزان رو هم از خداوند متعال خواست داریم. مطابق ماه رمضان، سالهای گذشته محفل انس با قرآن کریم در نخستین روز ماه رمضان به صورت ارتباط تصویری با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس شیوه‌نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزار نشدن تجمعات انسانی، مراسم امسال به صورت ارتباط تصویری و صرفاً با حضور جمعی از قاریان ممتاز کشور در شبستان مصلای امام خمینی تهران برگزار می شود. این مراسم از ساعت 17 امروز به صورت زنده از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی و حساب‌های رسمی خامنه‌ای.ir در شبکه‌های اجتماعی در حال پخش است. پاکستان بر اساس اجماع متقابل همه گروه‌های افغان از روند صلح این کشور به رهبری و مدیریت افغان‌ها حمایت می‌کند. به گزارش ایرنا از اسلام‌آباد، جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان امروز در گفتگوی تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که اسلام آباد از مذاکرات بین الافغانی با مدیریت افغان ها حمایت میکند. وزیر امور خارجه آمریکا هم از تلاشای پاکستان برای صلح و ثبات منطقوی اعلام حمایت کرد و به آنچه که در بیانیه مذکور تقویت بیش از پیش روابط دو جانبه واشنگتن با اسلام آباد عنوان شده متحد شد. بلینکن و جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان در گفتگوی تلفنی درباره موضوعات مورد علاقه متقابل، وضعیت امنیتی منطقه، از جمله آخرین تحولات در روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف را نیز بررسی کردند. این تماس در حالی صورت گرفت که منابع دیپلماتیک در پاکستان می‌گویند تلاش‌های این کشور برای ترمیم روابط با آمریکا با واکنش سرد دولت جو بایدن همراه بوده و تاکنون هیچ گام جدیدی در این مسیر برداشته نشده است. 5 تن از نیروهای دولتی در حمله طالبان به ولایت فراه در غرب افغانستان کشته شدند. در حمله هاوانی طالبان به موتر نیروهای دولتی در ولایت فراه 5 تن از این نیروها از جمله یک صاحب منصب کشته شدند. این حمله دیشب نزدیک ولسوالی اناردره ولایت فراه رخ داد و بر اثر آن 2 نظامی دیگر زخمی شدند. در همین حال شاه محمود نعیمی عضو شورای ولایتی فراه گفت شب گذشته 7 تن از نیروهای امنیتی با خیانت یک عامل نفوذی در منطقه کاهدانک این ولایت به دست گروه طالبان اسیر شدند. از سرنوشت این نیروها اطلاعی در دست نیست. فراه از ولایات ناآرام در غرب افغانستان است که بخشی از آن در اشغال طالبان است. در گذشته نیز عاملان نفوذی در پسته های نیروهای امنیتی بارها با برگبار بستن نیروهای دولتی باعث کشته و زخمی شدن آنان شده و یا برای عملیات طالبان و توقیف و کشتار این نیروها زمینه سازی کردند. معاون امنیتی حوزه 5 شهر قندوز در شمال افغانستان در حمله یک عامل نفوذی طالبان به قتل رسید. غلام ربانی عضو شورای ولایتی قندوز گفت ظهر امروز یک نظامی حوزه 5 این شهر که از عوامل نفوذی طالبان بود، سید حیدر حسینی معاون حوزه 5 شهر قندوز و 2 عسکر همرزمش را برگبار بست و به قتل رساند. بر اساس این گزارش این حادثه در پسته ناحیه 4 شهر قندوز روی داد و عسکر نفوذی پس از قتل سید حیدر حسینی معاون امنیتی حوزه 5 قندوز و 2 همرزمش با 1 دستگاه نفربر نظامی و مقدار تجهیزات به طالبان پیوست. پلیس قندوز تاکنون در این مورد بیانیه منتشر نکرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت یکی از افتخارات ایران مسئله تحول و انقلاب است که در زمینه ارتباطات و اقتصاد دانش بنیان به وجود آمده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی در نشست مدیران شبکه‌های ارتباطات و دانش بنیان افزود که توسعه دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از جمله تحولاتی است که در 7 سال اخیر رخ داده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در گذشته لازم بود بسیاری از کارها با صرف وقت فراوان و انجام سفر به مرکز ولایت و یا مرکز کشور برای دریافت خدمات انجام شود، اما امروز این خدمت در خانه خود افراد جامعه قابل دریافت است. وی تصریح کرد امروز 6000 شرکت دانش بنیان در این فعالیت در ایران فعالیت میکنند که این تحول عظیم و بزرگ است. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به فضیلت‌های ماه رمضان اشاره کرد و افزود اعمال دینی برای روح، پاکی قلب و طهارت باطن و حرکت درست در مسیر حق و جلوگیری از خطاها و انحرافات است و ما نیز به این تمرین‌های روزانه و سالانه نیاز داریم. وی از نمازهای یومیه به عنوان تمرین‌های روزانه، نماز عبادت سیاسی جمعه به عنوان تمرین هفتگی و ماه مبارک رمضان به عنوان تمرین سالانه یاد کرد و گفت که همان گونه که خداوند فرموده است روزه فقط اختصاص به اسلام ندارد، بلکه در همه ادیان توحیدی و الهی وجود دارد. وزیر امور خارجه ایران گفت چرخه ناشی از تروریسم هسته‌ای نتنز فقط با خاتمه یافتن تروریسم اقتصادی آمریکا مهار می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در پیام توییتری نوشت تروریسم هسته‌ای در نتنز چرخه خطرناکی را شروع کرد که فقط با پایان یافتن تروریسم اقتصادی قابل مهار است که توسط دونالد ترامپ پایه‌گذاری شد. وزیر امور خارجه ایران افزود دولت بایدن انتخاب واضح پیش رو دارد، بازگشت به توافق اوباما بایدن یا کارزار شکست حداکثری ترامپ. ظریف در پایان تاکید کرد جایگزین دیگری وجود ندارد، زمان زیادی باقی نمانده است. معاون پیشین وزارت صنایع دفاعی و تحلیلگر امور امنیتی پاکستان قدرت فنی و علمی ایران در عرصه هسته‌ای را غیر قابل انکار توصیف کرد. جنرال طلعت مسعود امروز در مقاله با عنوان تجدید نظر آمریکا در روابط با ایران برای روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون نوشت که تنها نتیجه حمله سایبری اخیر به تاسیسات هسته‌ای نتنز ایران ضربه به مذاکرات فعلی میان ایران و سایر طرف‌های برجام در وین بود. معاون پیشین وزارت صنایع دفاعی پاکستان گفت همکاری واشنگتن و تل آویو علیه تهران، سیاست فشار و یا اقدامات تحریک‌آمیز هیچ تأثیری بر ایستادگی ایران و پیشرفت در برنامه‌های غنی‌سازی آنان ندارد. جنرال و تحلیلگر پاکستانی اظهار داشت که پیشرفت برنامه‌های غنی‌سازی در ایران و فعالیت‌های موشکیان ادامه دارد و حتی خروج آمریکا از برجام این فضا را برای نخبگان دفاعی جمهوری اسلامی ایجاد کرد که کنترل بیشتری بر توسعه برنامه‌های هسته‌ای داشته باشند. معاون پیشین وزارت صنایع دفاعی پاکستان دسترسی رژیم صهیونیستی به زرادخانه‌های اتمی و سیاست‌های تهاجمی آن را منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه دانست و گفت که خرابکاری در سایت نتنز نیز به احتمال قوی کار تل آویو است که هدف آن تخریب فضای مذاکرات در وین ارزیابی می‌شود. جنرال طلعت مسعود نگرش آمریکا و کشورهای غربی در قبال ایران را تبعیض‌آمیز دانست و تاکید کرد غربی ها با روی باز به اسرائیل در دستیابی به تسلیحات اتمی کمک کردند و ثابت میکند که انحصار 5 قدرت بزرگ به عنوان کشورهای بزرگ هسته‌ای به خودی خود یک تناقض است که حتی در آینده دور نیز تغییر در آن ایجاد نخواهد شد. و منابع آگاه رسانه‌ای و امنیتی از هدف قرار گرفتن یک کاروان پشتیبانی آمریکا در ولایت ذیقار جنوب عراق خبر دادند. یک منبع آگاه امنیتی در عراق امروز اعلام کرد که افراد ناشناس بمبی کنار جاده‌ای در مسیر حرکت کاروان پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی در جاده الناصریه واقع در ولایت ذیقار کار گذاشته بودند که منفجر شد. این انفجار هیچ خسارات جانی یا مالی به همراه نداشت. طی ماه‌های اخیر کاروان‌های حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نظامی مختلف در عراق بارها به صورت هفتگی و بعضاً روزانه هدف انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای قرار گرفتند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حق یارتان.
اما در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال. در دعای شریف ابی حمزه سمالی میخوانیم وجمع بینی و بین المصطفى وانقلنی الى درجت توبت الیک، ما را به درجه و مقام توبه برسان که برگردیم از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخلاق زشت برگردیم. در دعای وداع ماه مبارک رمضان امام سجاد می‌فرماید، عرض می‌کند به پروردگار عالم: انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته التوبه. این باب رو باز کردی به روی ما که به سوی عفو تو بشتابیم، از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این در توبه است پنجره دلگشا به سوی فضای مصفای عفو الهی. اگر خدای متعال راه توبه را به روی بندگان باز نمی کرد، وضع ما بندگان گناهکار خیلی بد می شد. انسان تحت تأثیر غرایز انسانی، هواهای نفسانی دچار خطا می شود، دچار لغزش می شود، گناه می کند. هر کدام از این گناهان زخمی بر پیکره دل و جان ما وارد می کند. چه کار می کردیم اگر راه توبه نبود؟ در دعای خمیل امیر المؤمنین عرض می کند: لا اجد مفرن مما کان منی ولا مفزعن اتوجه الیه فی امری غیر قبول که عذری. اگر مسئله عذر خواهی کردن و قبول عذر از سوی پروردگار کریم و رحیم نبود، چطور می توانستیم ما از آنچه بر سر خود آورده ایم، از گناه، از تخلف، از لغزش، از پیروی از هواها، چطور می توانستیم از شر این همه بارهای سنگین گناه خودمون رو خلاص کنیم؟ مفری نداشتیم، پناهگاهی نداشتیم. این پناهگاه رو خدای متعال به روی ما گشوده است و اون توبه است. توبه رو قدر بدانید.
میگویند مردی پس از عمری تلاش و جمع‌آوری ثروت دنیا مریض شد و به بستر بیماری افتاد. بیماریش روز به روز شدت گرفت و او را در آستانه مرگ و سفر به جهان آخرت قرار داد. دستور داد فرزندانش حاضر شدند تا وصیت کند. او خطاب به پسر بزرگش گفت: پسر جان، من دارم میمیرم و دیگر امیدی به زنده ماندنم نیست. امروز به خود آمدم و میبینم دستم خالی است. باید با کولباری از معصیت و شرمندگی به سوی خدا بروم. ثروت و مال زیادی جمع کردم و در اختیار شما. سعی کنید که از این پولها بدهید تا برایم نماز بخوانند، روزه بگیرند و از ثروتم در این راه خرج کنید، احسان کنید که من شدیداً به آن نیازمندم. لذا مقداری که برای واجبات لازم بود تفکیک و در اختیار وی قرار داد. او از تاریکی راه خود نگران بود و مرتب میگفت: چراغی از پشت سرم بفرستید. از قضا مرض شفا پیدا کرد و نمرد. روزی او را به مهمانی دعوت کردند. او به فرزندش گفت: پسرم، چراغ همراه خود بیاور. پسر اطاعت کرد. پدر و پسر راه افتادند، اما در میانه راه پسر چندین قدم از پدر عقب افتاد. در این حال پدر دچار مشکل شد و زبان به شکوه گشود و گفت: پسر چرا عقب ماندی؟ باید چراغ جلو حرکت کند. راه را نمی‌بینم. می‌ترسم بیفتم و دست و پایم بشکند. پسر از فرصت استفاده کرد و گفت: پدر جان، یادتان هست که آن روز وصیت می‌کردی و می‌گفتی راه آخرت سخت است، خطرناک است، چراغی از پس من بفرستی؟ خودت چراغ نبردی و از قبل نفرستادی، چراغ را از پشت سر خواستی. آری پدر، چراغی که از پشت سر آید نور و جلایی ندارد. سپاسگزارم از شما همراهان ارجمند که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. بهترین ها را از خدای مهربان برایتان آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس این ندارد حقا که آن ندارد. نشانی زان دل ستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا نشان ندارم. شبنمی در این ره، هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.